حالا همون الان به طور میانگین به 20 میلیون تومان رسیده. یعنی اینکه ما اقتصادمون، قدرت پولمون کاهش پیدا کرده، ارزش پولمون پایین اومده. اگر دارای ذخایر ارزی خارج از کشور بودیم یا به اصطلاح چپمون پر بود، میتونستیم بگیم آقا اگر قدرت پول ملیمون پایینه، با چپ پر میتونیم حمایت کنیم از اقشاری که درآمد ثابت دارن. اما با این وضعیت مسکن داره به کجا میره آقای مشکینی؟
عرض کنم خدمتتون اینطور که علائم نشون میده به ناکجا آباد میره. یعنی ببینید، ما مطرح کردن مسائلی مثلا خونه های نیمه تمام یا خونه های خالی بدون اینکه هیچ ساخت لازم رو برای اون داشته باشیم، یه مسئولی بیاد بگه ما از خونه های نیمه تمام میخواییم مالیات یا عوارض بگیریم،
بله،
بدون اینکه هیچ تعریف مشخصی از خونه نیمه تمام داشته باشیم یا پروژه رها شده داشته باشیم،
بله،
اینها به نظر من مسائل فرعیست و انحرافیست که بازار وارد بازار مسکن میشه.
بله.
ما در دو حوزه واقعا دچار مشکل هستیم و درسته. اون دو حوزه، یکی بحث تسهیلات است. یعنی بدون نظام بانکی مؤثر و مثمر ما نمیتوانیم از حل مشکلی به نام مشکل مسکن در کشور صحبت کنیم.
درسته.
دوم هم سیاست زدگی است. یعنی واقعا مشخص نیست که این کشتی مسکن داره به کدوم سمت حرکت میکنه.
بله.
آقای راسخ، یک خانواده شاید در طول حیات خودش یک بار مسکن فراهم کنه.
بله، همینطوره.
یعنی این یک کالای استراتژیک و حیاتیه و ما نمیتونیم با روزمرگی ها و سیاست زدگی ها روی این کالای اساسی سرمایه گذاری کنیم.
بله.
به نظر من عدم نگاه به اندیشمندان این حوزه و عدم نگاه یک پارکه و همه جانبه، یعنی یک چشمنداز بلند مدت در کشور ما سبب شده که با عوض شدن هر وزیر یا اومدن هر دولت متاسفانه این کالای اساسی دچار یک مشکل اساسی بشه. من خدمتتون عرض میکنم که دولت امروزه در قرن 21 نمیتونه با سیاست های و دخالت های مستقیم خودش، یعنی واگذاری زمین یا آپارتمان، مشکل برنامه‌ای که 97% 98% اون در اختیار بخش خصوصی و حل کنه. بنابراین در دنیا عمدتاً معتقدن که دولت سیاستگزار خوبی، دولت داور خوبی.
آخه سیاستگزار خوبی هم نیستیم آقای مشکینی.
عرض میکنم دیگه، ما اگر بتونیم سیاستگزاری هایی رو بکنیم که در جهت تسهیلگری باشه نه در جهت منفی. ببینید، ما معمولاً در خرداد ما همه علم ها رو برپا میکنیم که آقا اجاره رفته بالا، باید تعزیری برخورد کنیم.
درسته.
ولی هیچ وقت سیاست های الان همین آقای زبانشناسی اشاره کرده، ما خیلی قوانین ناسخ و منسوخ داریم که به هر حال همدیگر رو واقعاً دارن نقض میکنن. یک بار برای همیشه یک برنامه اساسی، من فکر میکنم هم زمان با این پروژه های سیاسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشه،
درسته،
پروژه مسکن هم به عنوان یه چیزی که میتونه یه چراغ خطری رو برای زنگ خطری رو برای حاکمیت به صدا در بیاره که آقا وضعیت خراب. الان حضرت عالی فرمودید آخه چه اتفاقی باید بیافته در منطقه پنجی که سال گذشته مثلا زمین 6 تومن بود، 7 تومن بود،
الان به 20 میلیون
برسه، زمین به 20 میلیون، 25 میلیون برسه. اون یه زنگ خطره. کسانی که تو شهران، یک مثلا به فرض میکنم مثلا شهران یک منطقه متوسط رو به پایین بود،
بله،
خب وقتی اینجا زمین میرسه 25 میلیون نفر، در اصطلاح شهرسازی ما یک واژه‌ای داریم به نام رانده شدگان شهری.
بله.
یعنی کسانی که دیگه نمیتونن در کلان شهرها مسکن خودشون رو تامین کنن و اینها به مکانهای دورتر نمیرن، میرن به حاشیه هایی.
بله. بله.
که
اتفاق افتاده
کلان شهر وجود داره.
بله. بله. این اتفاق افتاده آقای دکتر.
شما در نظر بگیرید این هلال فقری که یک زمان 600 هزار نفر رو پوشش میداد،
بله،
الان بالای 2 میلیون نفر در این 45 نقطه شهری اطراف تهران سکونت دارن. به نظر من ما باید این بحثایی که آقا نمیدونم اینها هم عرض کردم در قالب یک پکیج همه جانبه، بله، بایستی از خانه های خالی هم مالیات گرفته بشه، بله، باید از پروژه های نیمه تمام هم عوارض گرفته بشه، اما وقتی که همه موارد، یعنی اصل مسئله که تأمین 800 هزار واحد در سال هست رو ما براش برنامه داشته باشیم.
آقای مشکینی، اگه ممکنه رو کوتاه پاسخ بفرمایید، گفتید مشکل تسهیلگری، مثلا اگه بگیم بانک ها ما خب تو دو سال متوالی فکر می کنم 94-95 سرمایه بانک ها رو افزایش دادیم برای اینکه بتونن حمایت کنن از تولید، حالا نمشخصا مسکن، کلن تولید. اما وقتی مثلا بانک های ما سرمایه ندارن، حالا تو این نوسان ارز بدهیشون به بانک مرکزی دادن خیلی از بانک ها، اما وقتی نمیتونیم سرمایه بانک ها رو افزایش بدیم چطور بیایم تسهیلگری کنیم؟ مثلا شما خودتون جای دولت بذارید، بالاخره شما سالیان متمادی در وزارت دارو شهرسازی در زمره، شاید مثلا اگر وزارت دارو شهرسازی 5 تا کارشناس مسکن داشته که شما بودید، چطور میشه این کار رو کرد؟ یعنی چطور میشه سرمایه بخش خصوصی رو ورود داد به این حوزه که مسکن رو رونق پیدا بکنه؟
ببینید به هیچ وجه بحث در سر این نیست که دولت بیاد روی این بحث سرمایه گذاری کنه. شما سالانه هزاران میلیارد از طریق دولت در قالب یارانه های مسکن هزینه میشه.
بله.
همین یارانه های مسکن به هر حال میتونه هدفمند کنه نظام بانکی کشور. ببین من بارها عرض کردم ما تو کشور یه دونه استثنا داریم به نام بانک مسکن.
بله.
یعنی بانک های کشور اجازه ورود مستقیم به بحث تسهیلات مسکن رو ندارن.
بله.
ما یه انحصاری رو به وجود آوردیم به نام بانک مسکن،
مونوپول کردیم. بله.
بله. ما همه یارانه های وزارت راه و شهرسازی یا دولت اختصاص پیدا میکنه به بانک مسکن، بقیه بانک ها تماشاگره. یه زمانی بانک ها اومدن این رو دور زدن، اما از جنبه ناصحیح بود و اون بنگاهداری مسکن بود. خب خودش تبعات بسیاری هم برای نظام مسکن کشور به وجود داشت. اعتقاد بر این هست که یک رقابتی بین بانک ها در بخش تسهیلات مسکن در کشور ما وجود نداره. یعنی هر بانکی که، هر نظام بانکی که از سیستم مسکن حمایت کنه، دولت هم در قالب یارانه هاش یا تسهیلات دیگر از اون حمایت کنه. یه خودش یه بحث جداگانه ای رو میطلبه. اعتقاد دارم تا زمانی که این مونوپول در بحث تسهیلات مسکن وجود داره، ما بایستی گتر چکانی عمل کنیم.
بله، متشکرم از شما. آقای دکتر بهادری؟
بله.
آقای دکتر، مردم به حوزه انتخابیتون یا مردمی که به حال شما رو میبینن از شما سوال میکنن درباره مسکن، واقعا چه پاسخی بهشون میدید؟
عرض شد خدمت شما که
پاسخی به مردم میدید میخوام فقط ببینم.
والا مردم الان دغدغه اصلیشون مسائل گرانی و اینا هست.
بله. این که مثلا نمیتونن مرغ بخورن، نمیتونن گوشت بخورن.
بله.
داخل همون آدم مسکن هم نداره دیگه.
این روستا الان من کمتر اومد، چون دفاتر ما پر میشه از مردم که میریم و عمدتاً دغدغه های مردمه که به دفاتر ما مراجعه میکنن. دفاتر دغدغه های به هر حال همین متاسفانه مسائل ریزتر هست.
نمیدونم، میخوام بگم که پاسخ شما به مردم درباره مسکن چیه واقعا؟ نه من رو آنتن رو نمیگم، ما رو آنتن گفتید اصلا از
آخر مردم از من سوالی نپرسیدن.
مثلا میان تو حوزه انتخابیاتون میگن آقا ما خونه نداریم، مشکلات معیشتی داریم، چیکار باید چه پاسخی بهشون میدید به نماینده مجلس؟
ببینید بحث خونه دوستانم فرمودن، یک بار طرف تو زندگیش میخواد سرمایه گذاری کنه و به هر حال یک خونه بخره. اکثر مردم بالاخره چیز نیستن که تحت خونه داشته باشن.
بله.
یه دونه خونه در کل عمرش مگه بتونن بخرن به این شکله؟ به همین خاطر حاضرن یه مبرم به سختی بیفتن زمانی که اون یه دونه خونه رو میخوان بخرن.
بله.
من الان میخواستم در ادامه صحبتهایی که شد و اینها،
بله بفرمایید،
یه نکته تکمیل کنم و دیگه از خدمت مرخص
خواهش میکنم زنده بشید. خواهش میکنم.
نکته این هست که ببینید هیچ طرحی نافی اون یکی طرحا نیست.
بله.
هر کدوم جایگاه خودشو داره.
درسته.
این ایده ای هم که مطرح شده اخیراً، این ایده هم ایده باز نمیشه گفت یه دفعه بگیم مثلا به درد نخوره و اینها. باید ببین جایگاه داره نداره، کارشناسی بشه و در حقیقت سریعاً ما فکر نکنیم هر کسی ایده داد حتماً بازار به هم میریزه و اینها. این ایده از سالا معلوم نیست اینو دقیقا کی مطرح کرده برای اولین بار. به نظر من باید جایگاه کارشناسیش مشخص بشه. از اون ور هم به این مسئله نگاه کنیم، یک بخش مسئله ما تولید هست، تولید مسکن هست.
بله.
که خوشبختانه تو ایران هم 97% بازار مسکن دست مردمه، این خودش خیلی نکته مهمیه.
بله.
یه بخش قضیه از مدیریت این کالاهای تولید شده است. شما الان میری یه املاکی میگی آقا مثلا این واحد رو من مثلا برام میتونی بخری، میگه که این نمیفروشه. یعنی این نمیفروشه یه عرف شده اساسا توی مردم، این که فرد بتونه فریز کنه اقتصاد در حال یک بخشی از کشور رو. بله. ایراده، این ایراده. یعنی اینکه میگیم دولت سیاست گذاری کنه و اینها یا شوراهای محلی مثلا، اینم خوب خوبه شوراهای شهر مثلا ورود کرده. ببینید نمیتونه یه نفر بیاد مثلا کلی سرمایه رو یه جا جمع کنه بعد بگه من اینا نمیفروشم و اینها هم درصدی از مثلا هستن. حالا این دو سه تا طرحی که مطرح شده، ما تو مجلس تو بحث پیش فروش ورود کردیم تو بحث کمیسیون.
میدونید مال چه سالیه آقای بهادری این قانون پیش فروش؟
پیش فروش مال 89
84 مطرح شده آقای.
نه 89
تصویب. نه تو مجلس تصویب شد 84.
89.
ببینید یه پروژه‌ای بود به نام نگین غرب.
ببینید من الان خودم مسئول این طرح هم میگم.
یک کلاهبرداری کلانی شد تو منطقه غرب تهران، شاید نزدیک 100 هزار واحد مسکونی. خب اونجا کلید خورد که آقا اگر یه نفر بخواد برای یه خونه ای رو بخره، ندونه که این فروشنده به 10 نفر دیگه فروخته، چیکار باید بکنه؟ اونجا کلید خورد سال 84.
خب، یک اختلاس من نمیگم، من تصویبش رو میگم. من 89 تصویب شده.
خب، هنوز که تکلیف روشن نیستش که الان.
خب، عرض کنم میگم.
بفرمایید.
سال 89 این تصویب شده. سال 90 و تقریبا 3 این آیین‌نامه اجراییش نوشته شده.
بله.
ولی تو این 3-4 سال به شدت در واقع تو اجرا به مشکل خورده این در.
درسته.
این در واقع قانون و عملا ما الان مواجه شدیم تو کمیسیون عمران با یک قانونی که میخواست یه مشکلی رو حل کنه، خودش.
بله.
مشکل شده الان.
شده. بله.
آره. در حال اینو مطرح کردم دوستان از ماه مختلف نظرات دادن، الان داریم اصلاح میکنیم. بله. و الان تو اصلاح متوجه میشیم که چقدر شاید تو بحث کارشناسی اون زمان عجله شده، یعنی بعضی مباحث حقوقی و اینا خیلی عجله شده.
ممنونم آقای بهادری. آقای بهادری یه توصیه من به شما بکنم به عنوان یک دوست.
بله بفرمایید.
خیلی فکر نکنید بعد کارهای بزرگ کنید، اصلا دنبال کار بزرگ انجام دادن نباشید، یه کار کوچولو انجام بدید تو 4 ساله ای که مجلس هستید.
بله.
هم دور بعد رأی خواهید آورد، هم فردا قیامت همین کار کوچولو به دادتون خواهد رسید. اینکه آقا بگیم 30 تا کار بزرگ انجام بدیم، همین میشه که الان شده.
خب حالا به هر حال من تشکر میکنم از توصیه شما.
خب
نکته اینجاست که ببینید الان ما تصویب یه قانون کلی انرژی میگیره از کشور.
بله.
الان وقتی اجرا نمیشه این آسیب شناسی باید بشه دیگه، مشکل داره. خب همین یه کار کوچولو رو ما بتونیم.
بله.
همین بحث پیش فروش رو بتونیم به جای برسونیم.
بله.
به قول شما خیلی کار بزرگیه.
متشکرم آقای بهادری، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خدا حافظتون باشه ان شاءالله. آقای دکتر رمانشاهی اگر ناگفته ای باقی مونده حداکثر یک دقیقه بشنویم.
درود بر شما. من هم انشالله آرزوی روزای خوبی رو دارم، به خصوص که سال جدیدم پیش رو هست.
بله.
برای فعالان بخش ساختمان انشالله سال آینده سال باشه که از لحاظ ثبات اقتصادی.
بله.
و شرایطی فراهم بشه
میشه یا اینکه آرزو این آقای نمون شد نه
فعلا آرزوشو انشالله میکنیم که انشالله محقق بشه،
چون یه کسی بودجه توپل مپل برای سال بعد پیش اون هست.
بله. متاسفانه شرایط خوبی برای فعالان اقتصادی.
درسته.
نیست آقای راست، خیلی خوب هست که موضوع رو واقعا از این دیدگاه ببینیم که چطور میتونیم به همین مردمی که سرمایه های خرد و بزرگشون آوردن به بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن کمک کنیم.
به امید خدا میشه البته این کار کرد، به شرط اینکه ارادش باشه. میشه با السی های داخلی کمک کرد به فعالان اقتصادی، میشه که پول پرقدرت تو بازار تزریق نکرد، میشه واقعا این کارا رو کرد. نمیکنن دوستان، حالا دیگه چی آدم بگه. ممنونم آقای رمانشاد نیا.
درود بر شما.
خدا حافظ ان شاء الله. آقای کمیشکری اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بشنویم.
من یک جمله رو از حرفهای شما میگیرم.
بفرمایید.
که به جای اینکه به کارهای بزرگ فکر کنیم، یک کار کوچک رو انجام
درست انجام بدیم.
درست انجام.
بله.
به نظر من سیاست متمرکزی که در کشور وجود داره و عدم اختیاراتی که استان‌ها داده شده.
بله.
یکی از مهمترین موانع پیش روی ما، شاید در بسیاری از استان‌ها ما با کمی واگذاری اختیارات متمرکز پایتخت اونها بتونیم مشکلات کوچکی رو از مردم حل کنیم.
یعنی اونا هم به حساب بیاریم، حداقل
به حساب بیاریم اصلا
دیده بشه.
مشکل مسکن مثلا شهر خاش سیستان بلوچستان رو استاندار اونجا اگر کمی دستش بازتر باشه
بهتر بتونه حل کنه. بله ممنونم، لطف کردید آقای دکتر مشکینی، براتون از این موفقیت میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز کشور رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آفتاب: بعد از گوسفندهای رومانیایی دامهای افغانی در راه هستند. روزنامه ابتکار: تصمیم گیری در مورد پالرمو در ایستگاه بعدی مجمع. روزنامه اطلاعات: شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی. روزنامه صنعت: کاهش شدید قدرت خرید ایرانیان نسبت به سال قبل، مردم قید خرید را زدند. روزنامه جمهوری اسلامی: علارغم وعده های وزارت صمت، قیمت گوشت و مرغ دوباره افزایش یافت. روزنامه شرق: کلیات بودجه 98 در مجلس تصویب شد. صدای اصلاحات: سرگردانی مشتریان در آشفت بازار خودرو. و روزنامه ابرام ورزشی: احضار دو مدیر عامل به کمیته اخلاق. خدا قوت مردم عزیز، شنوندگان محترم، هر جایی که هستید و الان دارید این برنامه رو گوش میکنید، ساعت الان به من 7:47 رو نشون میده.
قراره قرق هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. تو چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کام تو به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره برق هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم، اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه، میبازه.
۲۹ بهمن ماه سال 92 بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو برای اجرا به قوای سگانه ابلاغ کردند و تأکید کردند برای اجرا ابلاغ میشه این سیاست‌ها. شاید مثلا چند ماهی گذشت، مثلا اردیبهشت و خرداد بود که صدای کارشناسان در اومد که این از ابتدای انقلاب تا حالا این تنها نقشه راهی بوده که در حوزه اقتصاد مطرح شده. خب ما پرسیدیم که آقا پس افق 14-04 چی؟ برنامه‌های توسعه چی؟ به دلایل محکم و مدخن توضیح دادن که این تنها نقشه راهی که تا الان مطرح شده. الان نمیخوام بحث‌های پیشین مطرح کنم. خب از 29 بهمن سال 92 تا الان سال 97 5 سال میگذره، وارد ششمین سال داریم میشیم اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. کاری که کردیم، ستاد تشکیل دادیم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، و اینجا اونجا شنیده میشه که اجرای این سیاست‌ها اونطور که باید جدی گرفته نمیشه. یه همایشی داره برگزار میشه تحت عنوان همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، الان پنجمیش در حال برگزاری است و عضو محترم کمیته علمی این همایش های دکتر محمد صادق کریمی الان روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره این همایش با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای کریمی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای کریمی. اخیراً رهبری معظم انقلاب به آقای لاریجانی دستور دادن که اصلاح ساختار صورت بدن 4 ماهه. من برام خیلی عجیب بود که آخه چطور ممکنه 4 ماهه اصلاح ساختار اتفاق بیفته، و آقای لاریجانی هم گفتن که حتماً این اتفاق میفته. یکی دو تا مصاحبه رسانه‌ای هم کردن، بعد دیدم که اصلاح ساختار منظور اصلاح ساختار بودجه بوده ملاک. حالا این بوده یا نبوده رو نمیدونم، میخوام از شما هم در این باره سوال کنیم. اما اگر بیایم کنار این موضوع اصلاح ساختاری که اخیراً دستور دادن سیاستگزار عالی نظام به آقای لاریجانی برای اصلاح، بیایم تو حوزه اقتصاد مقاومتی نگاه بکنیم که ما اصلا ازهر و من الشمس که ما چالش هامون تو کدوم حوزه هاست. یعنی یه نفر از بیرون به اقتصاد ما نگاه کنه، 4 تا عدد رقم ببینه، میگه آقا شما تو این حوزه ها گیرایی دارید که باید گیرا رو برطرف کنید. اما به هر کس هم میگه آقا ما گیرمون اینه، مثلا نگاه ما به انرژی چیه، نگاه ما به اقتصاد کلان چیه، سیاست های پولی و مالیمون چیه، درگیری اقتصاد با سیاستمون چیه، میگه آقا اینا آخه چیز مهمی نیست. یا مثلا تورم چیه، میگه آقا تورم تو دنیا حل شده است، شما چطور نمیتونید حلش کنید؟ واقعا چطور نمیتونیم این سیاست ها رو اجرا کنیم؟ 24 بنده تو همش هم تقریبا قانون داریم، نه قانون که آیین‌نامه های زید اون قانون هم داریم تو کشور، چرا نمیتونیم اجراش بکنیم یا تأخیر میکنیم؟ آقای کریمی رضا شما
هستم خدمت شما که بالاخره وقتی که یک سیاستی توی کشور تصویب میشه، برای اینکه اجرا بشه صرفا قانون کفایت نمیکنه، باید نهادها و سازمانهایی براش در واقع ایجاد بشن و انگیزه این نهادها این باشه که این موضوعات رو پیگیری بکنن.
میشه مثال بزنید که مثلا برای اجرای کدام یکی از این سیاست‌ها چه نهاد یا سازمانی باید ایجاد چه که نداریم؟
مثلا فرض کنید که اگر یک موضوعی مثل بهره‌وری انرژی مسئله مهمه، مسئله بهره‌وری انرژی الان یک مسئله بین‌بخشیه و هم وزارت نفت هم وزارت نیرو هم سازمان برنامه درگیرشن.
خب.
اما کسی نیست که صبح که از خواب پا میشه به این موضوع فکر کنه و برای بهره‌وری برنامه‌ریزی.
سازمان ملی بهره‌وری الان این وسط چی کار است؟
وظیفه اصلیش بهره‌وری انرژی نیست، یک دو اتوریته لازم نداره. یکی دوم که میخوام بگم اینه که یک مسئله مهم خواست عمومی و مطالبه عمومیه برای اصلاح و اجرا. اساساً کارهایی که توی کشور انجام میشه بر اساس اراده مردمه، یعنی اون چیزی که مردم میخوان توی کشور اجرا میشه.
واقعا مطمئنید که چه اتفاقی داره میفته آقای کریمی؟
قاعدتاً اینجوریه.
ببخشید عذر میخوام آقای کریمی، این گندابه که الان به اقتصاد خورده خواست مردمه؟
نه خواست مردم نیست، ولی اراده مردم به دولت و تصمیم گیرا خوب منتقل نمیشه. طبیعتاً اراده مردم این نیست، ولی اگه این اراده منتقل بشه، اگر زیرساختایی مثل شفافیت، اگه زیرساختایی مثل رسانه‌ها، اگه کارهای ترویجی مثل همین کاری که ما الان داریم توی حوزه اقتصاد مقاومتی میکنیم به وجود بیاد،
خب.
مسیری میشه برای این که اراده مردم اراده دولت متصل بشه و دولت دقیقا اون کاری رو بکنه که مردم میخوان. الان این نیست طبیعتا. از اینجا میخوام به این نکته برسم که اگر ما مسئله های مهم بخشی و تخصصیمون رو که ذیل اقتصاد مقاومتی هستن تبدیل بکنیم به یک جریان مطالبه عمومی،
بله.
این میتونه اثرگذار باشه. این همایشی هم که شما اشاره کردین هدفش همینه،
بله.
یعنی ما دنبال این هستیم که راهبردهای مهم انرژی در اقتصاد مقاومتی رو امسال روش تمرکز بکنیم. این همایش هر سال روی اقتصاد مقاومتی،
بله.
تمرکز داره،
بله.
روی بخش‌های مختلفش، امسال روی انرژی تمرکز داره.
بررسی کارنامه هم میکنید آقای دکتر کریمی میتونید این همایش؟
بله، سال گذشته اینطوری بوده. سال گذشته مثلا ما یه کتابی رو در واقع منتشر کردیم توی همایش و به بحث هم گذاشتیم، مسیر فرمانده اقتصاد مقاومتی که در واقع عمل کرده ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی رو بررسی کردیم، نقد کردیم، شاخص براش طراحی کردیم و داریم اینو پیگیری میکنیم که همچنان تبدیل بشه به مطالبه افراد و متخصصین و ذینفعای حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی.
درسته.
هم همین کار رو در بخش انرژی داریم انجام میدیم. یه در واقع پیشنهادی داریم، امسال کتاب مسیر انرژی ایران هست که 33 تا اقدام راهبردی توی بخش انرژی رو مشخص کردیم و توش گفتیم که هر کدوم از دستگاه‌های اجرایی کشور و مجلس و مجمع تشخیص هر کدوم باید چه نقشایی رو ایفا بکنن برای اینکه این 33 تا اقدام انجام بشه. و توی این همایش هم سعی کردیم که ذینفعها و متخصصها و متفکرهای حوزه انرژی رو دعوت بکنیم به اینکه به جای اینکه یک مقاله حالا صرفاً علمی بنویسن، ازشون خواستیم که یک گزارش سیاستی بنویسن، اون چیزی که حالا اصطلاحاً بهش میگن پالیسی پیپر، یعنی یک گزارشی که توش یک پیشنهاد مشخص تصمیم به یک تصمیم گیر داده بشه.
من...
و گزارش خوبی هم اومده و انشالله اینا رو هم پیگیری خواهیم کرد.
من...
یه همچین زیرساختایی و یه همچین رویدادهایی میتونه کمک بکنه به بالا آمدن موضوعاتی که
به.
مسئله کشور هست.
من میدونم که شما بدنه کارشناسی نظام هستید و کمک میکنید به اینکه خروجی مثلا همایش ها اینچنینیتون برسه به دست مسئولین. پاسخگو نیستید، قبول دارم این رو، اما خب چون اظهار نظرهایی میفرمایید من برام سوال پیش میاد میپرسم. میدونم مسئولیت ندارید آقای کریمی، کار نگاه کارشناسی است، اما به عنوان یک کارشناس میپرسم، خب ما الان تو جنگ اقتصادی هستیم یا نیستیم؟
بله.
خب جنگ معمولا دولت ها قدرت هاشون بیشتر میشه دیگه، قدرت ورودشون، نظارتشون، پایششون و خیلی چیزای دیگه شون، درست میگم؟
بله.
خب توی همچین شرایطی خصوصی سازی اصلا به صلاح نیست.
بستگی داری که شما خصوصی سازی رو چجوری تعریف بکنید.
نه دیگه آقای کریمی، پاسخ روشن به من بدید. ببینید مثل این میمونه که من یه خونم یه مشکلی پیش اومده باشه، من باید مدیریت کنم اینجا رو. مثلا فرض بفرمایید که سرد، باید بیام پنجره دو جداره بزنم، بخاری گازی بذارم، میگم آقا روشن بذارید، قیمت گاز بالا رفته، بخاری روشن نکنید، 24 ساعت روشن باشه اما پنجرام هم دو جداره کنم، درام هم باز نذارم. خب من میام مدیریت میکنم، میگه حالا بسپارم به بچه‌م، میگم تو این کارو بکن، بخاری با تو، پنجره دو جداره میگم همسرم تو این کارو بکن. میدونید میخوام میگم واگذار کنم تو شرایط
اینه که بچه شما به اندازه شما دغدغه سرمایش و گرمایش نداره.
خب برای همینه دیگه،
بخش خصوصی
برای همینه که دوران جنگ وقتی جنگ اقتصادی، الان جنگ اقتصادی هستیم، تعارفی نداریم که. اصلا اونا که میگن محاصره اقتصادی باید بکنیم ایران رو، از این بالاتر از جنگه، بالاتر از تحریمه. من میخوام بگم تو شرایط اینجوری الان ما میخوایم خصوصی سازی کنیم، اصلا به صلاح خصوصی سازی میکنیم یا نه دولت خودش بعد اختیار رو دست میگیره؟
مسئله ای که